بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ينافي تسميته بالبرهان الذي يعتبر فيه إفادته لليقين تصريحهم بكون اليقين غير حاصل إلا من العلة. گفتیم که در خارج عدم معلول مستند است به عدم علت، ولی عدم علت مستند نیست به عدم معلول. اما در ذهن هر یک از این دو می توانند به هم مستند باشند. اگر ما از عدم علت به عدم معلول رسیدیم، برهانمون لمه، و اگر از عدم معلول به عدم علت پی بردیم، برهانمون علمه. در باب علم، در برهان علم یه اشکالی مطرح میشه. سلام علیکم. و اون اشکال اینه که مقتضای برهان بودن برهان علم این است که مفید یقین باشد، زیرا که هر برهانی مفید یقینه. اما چون در این برهان از علت پی نمیبریم، باید مفید یقین نباشه. پس در خود برهان این یه تناقضی موجوده. به اقتضای برهان بودن باید مفید یقین باشه، و به این جهت که در او از علت پی برده نمیشه بلکه از معلول پی برده میشه، باید مفید یقین نباشه. زیرا که برهان گفته شده که مفید یقینه و از طریق غیر علت پیش رفتن مفید یقین نیست. در برهان این هر دو مطلب حاصله، هم برهان بودن، هم از طریق غیر علت به نتیجه رسیدن، و یکی مفید یقین دیگری مفید یقین نیست. پس در خود برهان تناقضی و ناسازگاری راه پیدا کرد. جوابی که میدم اینه که اون تصریحی که علما کردن که گفتن از طریق غیر علت یقین حاصل نمی شود، منافات ندارد با اینکه در برهان علم یقین باشد، زیرا که نظر حکما و منطقیین این بوده که اگر چیزی دارای سبب است و ما بخوایم یقین دائمی پیدا کنیم و یقین کلی و فی کل موردن پیدا کنیم، باید از طریق علتش پیش بیاییم. ولی نخواستن بگن اگر از طریق علت پیش نیامدیم اصلا یقینی حاصل نمی شود. گفتن اگر از طریق علت پیش بیاییم یقین حاصل میشه، اون هم یقین دائمی و یقین کلی. اما نفی نکردن که از غیر علت هم یقین حاصل بشه، حالا ولی اون که یقین کلی نیست. در وقتی که ما از علت پیش میاییم در همه موارد یقین حاصل میشه و در تمام زمانها یقین حاصل میشه و در تمام حالات. اما در وقتی که از جانب معلول پیش آمدیم، لازم نیست که در تمام موارد یقین حاصل بشه، ولی منافات نداره که در بعض موارد حاصل بشه. پس این که میبینیم در برهان علم از معلول پیش میاییم، این باعث نمیشه که مفید که یقین حاصل نشه تا بگیم با اقتضای برهان ناسازگاره، بلکه به خاطر برهان بودن یقین حاصل میشه، ولو پی بردن از معلول به علت در همه جا مفید یقین نباشه، ولی در وقتی در قالب برهان میاد میتواند مفید یقین باشه. پس فرق است بین اون افاده یقینی که گفتن از طریق سبب حاصل میشه و بین یقینی که ممکن است از برهان علم حاصل بشه. در برهان علم یقین حاصل میشه ولی کلیت نداره. اما در وقتی که از طریق سبب میخوان پیش بیان، یقین حصول یقین کلیت داره. یعنی هیچ وقت نمیشه شما از سبب شروع کنید و به مسبب برسید و یقین به مسبب پیدا نکنید. همیشه این چنین راهی مفید یقین است در همه موارد، در همه زمانها و در همه حالات. پس منافاتی ندارد که برهان علم و فید یقین باشد، برهان بودنش اختزای یقین پیدا کردن می کند، اون علم بودنش منافات با یقین پیدا کردن نداره تا تناقض در کلام پیش بیاد. این تطنیز مربوطی به جلسه گذشته که نرسیدیم بخونیم، حالا پس میرسیم. در برهان این اگر برهان رو تشکیل دادید یقین پیش میاد، اگر برهان رو تشکیل دادید در برهان این یقین پیدا میشه، مگر اینکه از معلول بخواد به علت سیر برید ولی در قالب برهان نباشه. اگر در قالب برهان نباشه بله مشکل داریم، ولی اونم در برهان این ما توقع نداریم که یقین به وجود و ماهیت پیدا کنیم، بلکه یقین به وجود پیدا می کنیم. یعنی می دونیم که علت موجوده، اما علت چیست این برامون روشن نیست و ما از برهان این هم توقع نداریم که این روشن بشه. از معلول پی به وجود علت می بریم، وقتی پی به وجود علت بردیم فرق نمی کنه چه علت، علت منحصر باشد که علت غیر منحصر باشد، بالاخره ما از وجود معلول پی میبریم که علتی داریم. اگه علت منحصر باشد باز پی میبریم، علت هم منحصر نباشه پی میبریم. در صورتی ما نمیتونیم یقین رو استنباط کنیم که توقع داشته باشیم از برهان این یقین به ماهیت علت پیدا کنیم. خب این نمیشه و خود برهان هم متکفل این چنین یقینی نیست که اگر تخلف کرد ما بگیم با برهان بودن سازگار نیست، بلکه برهان اقتضا می کند یقین به وجود علت رو، و یقین به وجود علت در تمام براهین علم موجوده، چه علت در اون براهین علت عام باشد و چه علت منحصر باشد. بله میخوام یعنی بگیم فرق نداشتیم، ما در همه برهان های علم قائل به افاده یقینی مثلا میگیم این چنین نیست که پیوردن از علت معلول، پیوردن از علت معلول در همه جاها مفید یقینه به طور کلی، ولی در برهان این پیوردن از معلول به علت مفید یقینه اگر در قالب برهان باشه، اگر در قالب تمثیل چیزهای دیگه باشه. خب بله ببینید بحث ما توجه نفرمودید، بحث ما در این نیست که، بحث ما در اینه که از معلول به علت رسیدن مفید یقین هست یا نیست. میگیم اگر در قالب برهان باشه بله، اگر نه نه، اگر در قالب برهان باشه بله. چون اشکال این بود که مقتضای برهان افاده یقینه، در حالی که در برهان این ما از معلول به علت میرسیم، از معلول به علت رسیدن مفید یقین نیست. ما جواب میدیم اگر در قالب برهان باشد مفید یقین، در قالب برهان نباشد نه، ولی در پی بردن از علت معلول در هر جا چه میخواد باشه مفید یقینه، چه قالب برهان باشه چه نباشه. البته ما قالب برهان بهش میدیم، ولی مطلقا پی بردن از سبب به مسبب باعث یقین میشه، ولی در قالب برهان هم نباشه. صفحه 305 این سطر 13 هم ولا ينافي تسميته بالبرهان الذي يعتبر فيه افادته لليقين تصريحهم بكون اليقين غير حاصل الا من العله. تصريحهم فاعل لا ينافي، نه با سرسب نوشته بشه، تسميته مفعوله. تصریحی که علما کردند به این که یقین حاصل نمی شود جز از راه علت، این تصریح منافی نیست با این که پی بردن از معلول به علت رو برهان بنامیم، برهانی که یعتبر فیه افادت حول الیقین. یعنی برهان بودن اقتضا می کند افاده یقین رو، ولی تصریحی که کردند اقتضا میکند که یقین فقط از ناحیه علت درست بشه، از ناحیه معلول درست نشه. پس خود برهان بودن اقتضا میکنه افاده یقین رو، تصریح آقایون اقتضا میکنه که اگر از ناحیه معلول آمدین افاده یقین نباشد. خب ما در برهان این هم برهان داریم که تسمیه به برهان اقتضا میکند افاده یقین رو، هم پی بردن از علت نداریم بلکه پی بردن از معلول داریم که تصریح آقایون اقتضا میکنه عدم افاده یقین رو. در برهان این یک جهت برای افاده یقین داریم و اون تسمیه به برهانه، یک جهت برای عدم افاده داریم و اون تصریح آقایونه، مفهوم تصریحشون. این دوتا با هم نمیسازه. ایشون میفرماد نه، منافات نداره. لا ینافی تصریحهم، این تسمیه را، یعنی مفهوم این تصریح که عبارت از این است که اگر از معلول پی بردیم یقین حاصل نمی شود، مفهوم این تصریح با تسمیه این چنین پی بردنی بالبرهان منافات ندارد. صراف و این معنا ذالک، ذالک یعنی تصریح. معنای این تصریحی که آقایین کردن اینه که علم یقینی کلی و دائم لکل ما له سبب و علتون لا یحصل الا من سببه و علته. علم چن علم یقینی این چنینی حاصل نمی شود مگر از طریق سبب و علت، اون هم برای چیزی که سبب و علت داره، یعنی ذوات الاسباب. اگر بخواهن شناخته بشن باید از راه اسبابشون شناخته بشن. اگر ذوات الاسباب نیست خودش شناخته میشه، اما اگر ذوات الاسباب هست باید از طریق اسباب شناخته بشه. اگر از طریق اسباب شناخته شد مفید علم یقینی است دائما و فی کل الموارد و فی کل الحالات. منظور نیست که لا مطلقا، نخواستن بگم که همه نوع یقین منحصراً از طریق سبب درست میشه، تا مفهومش این باشه که اگه از طریق سبب نیمدیم هیچ نوع یقینی نداریم. اینو نمیخوان بگن، بلکه میخوان بگن اگر دنبال یقین کلی دائمی هستی از طریق سبب برو، ولی اگر از راه دیگه رفتی نفی یقین نمی کنن. میگن یقین کلی دائمی نصیبت نمیشه، در بعضی موارد ممکنه به یقین نرسی، ولی منافات نداره که در بعضی موارد به یقین برسی. پس در اون مواردی که ما برهان اقامه میکنیم، اون موارد اقتضای برهان، به مقتضای برهان یقین پیدا میکنیم. تصریح آقایون هم در اونجا مفید این نیستش که ما یقین پیدا نکنیم، اصل یقین درست میشه، ولی یقین دائمی و کلی نباشه. صرح به ذلك از شیخ فی برهان شیخ. جواب سوال ایشون بود که من اصلاً به طور کامل ظاهرن شما در وقتی جواب میدادن رسید. المثلت السابعت و اثره فی تعاکس العام و الاخص ایجاباً و سلباً فی العموم و الخصوص. بحثمون در این مسئله این است که اگر دو مفهوم داشتیم که یکی عام بود یکی خاص، این دو مفهوم در وقتی که ایجابی باشند بینشون اون خصوصه، در وقتی هم که سلبی بشن باز بینشون اون خصوصه. منتها در وقتی که ایجابیان این دوتا یکی عام یکی خاص، در وقتی سلبی بشن اون عام میشه خاص، اون خاص میشه عام. پس در دو مفهوم ایجاب اقتضا میکند که یکی عام باشد یکی خاص، سلب اقتضا میکند که این عام و خاص عطف بشوند. اصل عموم و خصوص با سلب اون ایجاب به هم نمیخوره. عموم و خصوص مطلق همونطور که قبلا بوده حالا هم هست، اما اون دو شیعی که در حال ایجاب یکی عام بود یکی خاص بود، در حال سلب عطف میشن، یعنی صفت عموم به اون خاص داده میشه، صفت خصوص به اون عام داده میشه. پس در سلب و ایجاب عکس اتفاق میفته، یعنی دو مفهوم که بینشون عموم خصوصه وقتی که سلب میشوند بازم بینشون عموم خصوصه، منتها به عکس اون حالتی که در حال ایجاب داشتن. مثلا حیوان و انسان بینیشون اون خصوص مطلقه، ولی حیوان عام انسان خاصه. حالا اگر شد لا حیوان و لا انسان که موجبه شد سالبه، در این صورت باز اون خصوص مطلق که نسبت موجود بین اون دو ایجاب بود الان هم برقراره، منتها فقط این حیوان و انسان بسشون عوض شده و عکس شده. حیوان عام بود، لا حیوان میشه خاص. انسان خاص بود، لا انسان میشه عام. چون لا انسان موارد بیشتری رو شامل میشه و لا حیوان موارد کمتری رو شامل میشه، به این جهت عام و خاص عکس میشوند، ولی عموم خصوص عوض نمیشه. عموم خصوص که اون نسبت برقراره، عام و خاص عکس میشوند. در حال ایجاب عکس حالت سلب و در حالت سلب عکس حالت ایجاب پیدا میکنه. به تعبیر ایشون نسبت عوض نمیشه، صفت عینین عوض میشه. دوتا عین یعنی حیوان و انسان، این دوتا عین صفتشون که عموم و خصوصه عوض میشه، ولی نسبت بین هم عوض نمیشه. اگر این دوتا عین رو سلبی کردید یا اگر سلبی بود ایجابی کردید، نسبت همونیست که بوده، اما این دوتا عین صفتشون یعنی عمومیتشون و خصوصیتشون عوض میشه. یه بیشتر از این توضیح نمیخواد، اینا در متن خونده شده و معلومه. بله، بحث منطقی است، ولی بحث کلامی هم هست، بحث فلسفی هم هست. اگر به قضیه برش گردنیم بحث منطقی میشه، اما اگر به قضیه برش نگردنیم میتونه بحث کلامی یا فلسفی باشه. این رو بعدا توضیح میدم. مسئله 17 هم در این است که اعم و اخص عکس میشوند در حال ایجاب و سلب. یعنی اگر در حال ایجاب و سلب یک اعم میداشتیم یک اخصی داشتیم، در حال سلب این اعم و اخص عکس میشوند، یعنی اخص میشود اعم، اعم میشود اخص. و به عکس سلبند و ایجابن هم همینطور، یعنی اگر اعم و اخصی در حال سلب اعم و اخص بودند، در حال ایجابم عکس میشوند، یعنی اون اعم میشه اخص، اخص میشود اعم. عکس میشوند در عموم و خصوص. اعم و اخص در حال ایجاب و سلب عکس می شوند در عموم و خصوص. یعنی اگر در حالت ایجاب عموم و خصوص وصل این دوتا بود، در حال سلب باز عموم و خصوص وصل این دوتا، منتها عکس می شه. موصوفا اونی که وصف اعم رو داشت اخص می شه، اونی که وصف اخص رو داشت اعم می شه. عبارت رو یه مقداری کوتاه کرده، مختصر کرده، مبهم شده. این عکس می شوند فی العموم و الخصوص، ایجابن و سلبن یعنی در حال ایجاب و سلب، یعنی اون حالتی که در حال ایجاب داشتن در حالت سلب عکس می شود، یا اون حالت اون حال وضعی که در حالت سلب داشتن در حالت ایجاب عکس می شه. عکس شدنشون در عموم خصوص، در چیزی دیگه عکس نمی شن، چیزی دیگر همون که دارن دارن، اما در عموم خصوص عکس می شن. یعنی عموم خصوصی که وصف الف و ب بود، حالا میشه وصف ب و الف. و الهی اشاره مصنف به قولش که گفته و الاشیاء المرتبت فی العموم و الخصوص وجودن ای ایجابن یتعاکس فیهما عدمن ای سلبن. اشیائی که در عموم خصوص مرتبن، یعنی بینشون نسبت و ترتیب عام و خاص هست، در حال وجود یعنی در حال ایجاب عکس میشوند در همین عموم خصوص، در حال عدم یعنی در حال سلب. یعنی اگر ایجابشون رو تبدیل کنید به سلب، اونها در این عموم خصوص عکس میشن، در چیزای دیگه نه، همون وصفی که دارن دارن، اما در عموم خصوص عوض میشن. چون مطلب روشنه، عبارت هم ولو این که کوتاه روشن میشه. و حاصل این است که هر دو شیعی یعنی هر دو مفهومی که بینه هما عمومون و خصوصون مطلق باشد، چون میدونید کل شیعین از محمول معلوم میشه که مراد هر شیء نیست، بلکه هر شیء عامه. چون ما این نسبت ها رو بین کلیات قائلیم، بین اشخاص که نسبت عموم خصوص و امثال ذلک قائل نیستیم. این نسبت های چارگانه بین کلیات هست. پس کل شیئن یعنی کل شیئن کلیه، نه کل شیئن مطلقا، حتی یعنی کل شخصین. خود محمول که میگه بین هما عمومون و خصوصون مطلق، نشون میده که مراد از کل شیئن کل شیئن کلیه این هست، نه کل شیئن مطلقا. تو میدونید که محمول گاهی موضوع رو تعیین میکنه. وقتی میگیم زیدون قائمون یعنی بدن و زیدن قائمون، وقتی میگیم زیدون عالمون یعنی نفس و زیدن عالمون. خود این قائم و عالم که محمولن تعیین میکنن که مراد از موضوع بدنه یا نفسه. پس محمول میتونه موضوع رو تعیین کنه، در اینجا محمول موضوع رو تعیین میکنه. و حاصل این است که کل شیئین بین هم عمومون و خصوص مطلق، هر دو شیئی که بینشون عموم و خصوص مطلق باشه، یکون و بین نقیض اون دو شیئ هم عموم و خصوص مطلق. عبارت اینطوره، یکون و بین نقیضه هما ایزن عموم و خصوص مطلق. عموم رو جلو نوشته، ایزن رو بعد نوشته، درست نیست، ایزن رو جلو نوشته باشه. بله؟ نه نسخه ها میتونه، نسخه قدیم اینطوره. حالا این صفحه دوم چی داره؟ خب پس اون نشته باشه، صفحه دوم که نشته باشه. یکون و بین نقیزه هما ایزن عمومون و خصوص مطلق. اگر بین دو شیء عموم و خصوص مطلق باشه، بین نقیزشان هم عموم و خصوص مطلق است، یعنی نسبت عوض نمیشه. لیکن علا عکس العینین، عینین صفتشون عوض میشه، اون عام میشود خاص، خاص میشود عام. این نقیض اخص مطلق، اخص مطلق مثلا مثل انسان، اعم است از نقیض اعم مطلق. این مطلقا، مطلقای اول که روشنه که قیدش برای الاخص، مطلقای دوم معلوم باشه که قیدش برای الاعم، قید نیست برای اعم. نمیخواد بگه اعم مطلقا من نقیض الاعم، همون چه معنا کردم قیدش برای الاعم. اینطور میشه عبارت، نقیض اخص مطلق اعم است از نقیض اعم مطلق. وقت مطلقا روشنه دیگه، اعم مطلقا اخص مطلق در مقابل اون منبشه، که اینه دیگه احتیاج به توضیح نداره. شارح قصی یک تفسیری برای عبارت مصنف داره که این تفسیر رو دوانی که محشی بر شرح قصی نپذیرفته، مرحوم لاهیجی هم نمیپذیره، و اشکالی رو که دوانی وارد کرده قبول میکنه، خودش هم اشکالی اضافه میکنه که حرف قصی به طور کلی رد بشه. قبل از این که من حرف قشتی به توضیح بدم، باید یه مقدمه عرض کنم، و اون مقدمه اینه که عموم رو در اینجا ما به دو قسم تقسیم میکنیم، عموم به حسب تحقق، عموم به حسب صدق. قهرن خصوص هم به همین دو قسم تقسیم میشه، خصوص به حسب تحقق و خصوص به حسب صدق. خصوص به حسب عموم و خصوص به حسب تحقق ناظر است به وجود فی نفسه شی. اگر وجود فی نفسه شی توسعه داشته باشد میگیم عموم به حسب تحقق دارد، ریق داشته باشد میگیم خصوص به حسب تحقق دارد. اما عموم و خصوص به حسب صدق ناظر است به وجود لغیره هشه، نه وجود لنفسه هشه. اگر دیدیم که این مفهوم برای مصادیق کثیره وجود داشت میگیم عام است، برای مصادیق قلیله وجود داشت میگیم خاص است. در اون عموم خصوص به حسب تحقق اصلا به مصادیق کاری نداریم، خود شی رو نگاه میکنیم ببینیم تحققش وسیع است یا تحققش ضیق است. میگیم اگر وسیع بود میگیم عموم دارد به حسب تحقق، اگر ضیق بود میگیم خصوص دارد به حسب تحقق. ولی در عموم و خصوص به حسب صدق این مفهوم رو با مصادیق ملاحظه میکنیم، میگیم که این مفهوم برای غیر که مصادیق است وجود دارد، اگر برای غیر بیشتری وجود دارد می شود عام به حسب صرف، اگر برای غیر کمتری وجود دارد می شود خاص به حسب صرف. مثلا حیوان و مثلا حیات رو توجه کنید، حیات و نطق، مثالی که خودشون می زنن. حیات و نطق رو یک بار خود حیات رو ملاحظه می کنیم و خود نطق رو ملاحظه می کنیم، می بینیم حیات در نبات هم هست، در حیوان هم هست، در انسان هم هست، ولی نطق فقط در انسانه. البته الان که برای توضیحش دارم عرض می کنم که در حیوان و نبات و انسان، و الا اینجور فرض کردن فرض مصادیقه، میخوام فرض مصادیق نکنید. حیات رو خودش رو ملاحظه می کنید، می بینید وجودش توسعه دارد. حالا در ضمن چی توسعه دارد کار ندارید، ولی نطق وجودش دیگه است. نمیخوام بگیم حیات در موارد بیشتری وجود دارد و نطق در موارد کمتری، اسمی از موارد نمیبریم و الا باز میشه عمومیت و خصوصیت به اثر صدق. ما الان فقط خودشو ملاحظه میکنیم، تحقق خودشو ملاحظه میکنیم، ولو تحقق خود این حیات در ضمن است، در ضمن مصادیقه، ولو تحقق نطق در ضمن مصادیقه، ولی ما اون مصادیق رو لحاظ نمی کنیم، خود حیات رو تحققش رو ملاحظه می کنیم، می بینیم تحققش وسیعه. الان اگر ازمو بپرسن چطور وسیعه، میریم سراغ مصداق، ولی در وقتی که لحاظمون در لحاظمون تحقق لحاظ آمده و تحقق رو لحاظ کردیم، به مصداق توجه نمی کنیم، نه مصداق نیست، مصداق توجه نمی کنیم. پس در اون جایی که عموم به حسب تحقق مطرح میشه، ما وجود فی نفسه خودشه و وجود لنفسه خودشو میسنجیم، یعنی وجود خودشو نگاه میکنیم، نگاه میکنیم حیات وجودش اوسع است از ما، دیگه نگاه نمی کنیم در ضمن چی اوسع است و اون در چه موردی در ضمن اینا رو نظر نمی کنیم. اما یه بار اینطوریه، میگیم که حیات رو که ملاحظه کنیم اینی مصادیق زیادتری داره. حیات در جماد هم، در نبات هم هست، در حیوان هم هست، در انسان هم هست، اما نطق فقط در انسانه، مصادیقش کمتره. اون وقتی که شما وجود این حیات و نبات رو لغیره میکنی، حیات و نطق رو لغیره میکنی، عموم و خصوص به حساب صدق درست میشه. اون وقتی که وجود خود شما لاحظه میکنید، عموم و خصوص به حساب تحقق درست میشه. به تعبیر دیگر، این تعبیر مهمه، به تعبیر دیگر وقتی که شما حیات و صدق و حیات و نطق رو مفرد ملاحظه میکنید، میشه عام و خاص به اثر تحقق. وقتی حالت قضیه روش میدید که اون مصادیق میشن موضوع، این حیات و نطق میشود محمول، در این صورت میشه عموم خصوص به اثر صدق. پس عموم خصوص به اثر صدق مطلب رو در قالب قضیه می‌ریزه، ولی عموم خصوص به حسب تحقق این عموم خصوص رو در قالب مفرد می‌ریزه. و چون قضیه مربوط هست به منطق، اگر شما عموم خصوص و عموم خصوص به لحاظ صدقی گرفتید، بحث می‌شود بحث منطقی، و ولی مفرد اختصاصی به منطق ندارد، هم در کلام میاد، هم در فلسفه میاد، هم در متن میاد. پس اگر عموم خصوص رو به حسب تحقق گرفتید، بحث هم مربوط میشه به کلام، هم به فلسفه، هم به متن. اما اگر عموم خصوص رو به حسب صدق گرفتید، چون عموم خصوص به حسب صدق مربوط است به قضیه و قضیه هم خاص به منطقه، این بحث میشه خاصاً منطقی، یه بحث کلامی نیست، بحث فلسفی نیست. این مقدمه بحثی که خواستم عرض کنم، که این در این مقدمه دو مطلب گفته شد. یکی این که عموم خصوص به اثر تحقق یا به اثر صدق یعنی چی؟ دوم این که عموم خصوص به اثر صدق مسئله رو مربوط میکنه به قضیه و نتیجتا اختصاصش میدهد به منطق، ولی عموم خصوص به اثر تحقق قضیه درست نمیکنه و مطلب رو هم مربوط میکنه به منطق، هم به کلام، هم به فلسفه. این مقدمه بحثی که از کردیم توجه میکنیم، بعد حالا وارد کلام قشتی میشه. قشتی لفظ عموم و خصوصی رو که در عبارت مصنف آمده هم کرده بر عموم خصوص به لحاظ تحقق. و گفته در اینجا مراد مصنف عموم خصوص به لحاظ فقه نیست و اینطور بیان کرده، گفته حیات و نطق عموم خصوص به حسب تحقق دارند و بیانش برای توضیح این مدعا این چنینه، زیرا که هرگاه حیات صدق کند، هرگاه حیات وجود داشته باشد صدق نه، تعبیر به صدق نمی کنی، تعبیر به صدق درست نیست، چون ایشون میخواد تحقق رو درست کنه. هر جا که حیات وجود بگیرد تحقق پیدا کند، نطق هم وجود میگیرد تحقق پیدا کند، برعکس گفتم هر جا که نطق، هر جا که حیات معدوم شود، هر جا که حیات معدوم شود یعنی تحققش گرفته شود، نطق هم معدوم می شود. ولی ممکن است نطق معدوم شود ولی حیات معدوم نشود. ببینید اصلا به مصداق کار نداره، خود حیات رو میگه معدوم بشه، نطق رو میگه معدوم بشه، خودشونو کار داره. میگه اگر حیات عدم حیات اعم است، ولی هر جا که حیات معدوم شود، هر جا که حیات معدوم شود نطق معدوم می شود، هر جا که نطق معدوم شود لازم نیست که حیات معدوم شود. پس معلوم میشه حیات در تحقق اوسع است که با معدوم شدنش باید اون نطق هم معدوم شود، ولی نطق اوسع نیست زیرا که با معدوم شدنش لازم نیست که حیات معدوم شود. پس در خود حیات و نطق به لحاظ تحقق این چنین است که حیات اعم و نطق اخص. بیان این که حیات اعم است و نطق اخص است این است که هرگاه حیات معدوم شود نطق هم معدوم می شود، ولی هرگاه نطق معدوم شود حیات لازم نیست معدوم شود. این بیان ایشونه برای اینکه توضیح بده که بین حیات و نطق عموم خصوص هست در تحقق، یعنی حیات اعم است تحققا و نطق اخص است تحققا. پس ایشون یعنی قصی کلام مصنف رو حمل میکنه بر عام و خاص به لحاظ تحقق و میگه مراد عام و خاص به لحاظ صدق نیست. چرا این کار رو میکنه بعدم توضیح میدیم. ما از اون دو تا مطلبی که در مقدمه عرض کردم از مطلب اولش استفاده کردیم که فرق بین عام و خاص به لحاظ تحقق و عام و خاص به لحاظ صدق بود، از این مطلب استفاده کردیم. یه مطلب دومی هم گفتیم که گفتیم عام و خاص به لحاظ صدق برمیگرده به قضیه، ولی عام و خاص به لحاظ تحقق برنمیگرده به قضیه. از این مطلب دوم در وقتی که میخوام بگیم قصی چرا این که این تفسیر کرده استفاده میکنیم، انشاءالله بعدا عرض میکنم. و حمل الشارح القصی العموم و الخصوصی رو که در عبارت مصنف آمده هم کرده علا، علا متعلق به حمل است، حمل علا ما هما، ما در اینجا کنایه از عموم خصوصه، لذا زمیری هم که بعد میاره تصمیه میاره، میگه هما یعنی عموم خصوص، هم کرده بر عموم خصوصی که هما این عموم خصوص به حسب تحقق باشن نه به حسب سکس، مثل حیات و نطق. فَإِنَّ الْأَعَمْ وُجُودًا مِنْ هُمَا چَلْ حَيَات اَخَفْ عَدَمًا وَالْأَخَفْ وُجُودًا چَلْ نطق اَعَمْ عَدَمًا. اصلا کاری به مصداق نداریم. اون من هما، من هما یعنی از بین حیات و نطق، اونی که اعم است تحققا در حال وجود مثل حیات، اخص است اگر معدوم شود، ول اخص وجودن یعنی از بین این دوتا، اونی که به لحاظ وجود اخص است مثل نطق، اعم عدمن به لحاظ عدم اعم است. یعنی اگر همین حیات و نطق را که حیاتش عام است و نطقش خاص است معدوم کنید معدوم کنید به این معنا که حیات بشود لا حیات و نطق بشود لا نطق، اون وقت لا حیات می شود اخص و لا نطق می شود اهم. اما همونطور که توجه می کنید مطلب مصنف رو داره توضیح میده، میگه اگه اهم و اخص رو که ایجابی وجودی بودن و عدمیش کردید، اهم و اخص عوض می شدن، یعنی اونی که اهم بود می شود اخص، اونی که اخص بود می شود اهم. این مطلب رو توضیح میده منتها هیچ نظر فقه نمی کنه تا اینکه اون خصوص به لحاظ فقه نشه، بلکه نظرش فقط به تحقق است تا اون خصوص به لحاظ تحقق باشد. لأنه کلما، این لأنه تعلیل برای فإن الأهم وجودن فالحیات اخص عدمن بالاخص وجودن کن نفق اهم عدمن، تعلیل برای اینه لأنه کلما عدم الأهم وجودن، این وجودن غیر اهمه، یعنی هرگاه که اون وجود اعم که حیات است معدوم شود، اون وجود اخص هم که نطق است معدوم می شود. ولی قد یعدم الاخص وجودن، اون اخص وجودن که نطق است گاهی معدوم می شود در حالی که اعم وجودن یعنی حیات معدوم نمی شود. از اینجا می فهمیم که بین حیات و نطق، بین تحقق در تحقق اون خصوصه، بین لا حیات و لا نطق هم اون خصوصه. و اما خصوصا به حسن تحققه نه به حسن شکل. این وزالک، وزالک یعنی سبب این حملی که قوشتی مرتکب شده. وزالک رو توجه بکنید، چرا قوشتی چنین حمل کرده؟ اون خصوص که گفته میشه در کلام، در کلمات غالبا حمل میشه بر اون خصوص به لحاظ صدق و کم است که هم بشه بر عموم خصوص و لحاظ تحقق. به تعبیر دیگر در عموم خصوص، عموم خصوص به لحاظ صدق رائجه، عموم خصوص به حساب تحقق رائج نیست. ولی قوشتی داره کلام رو هم میکنه بر غیر رائج، یعنی بر عموم خصوص به لحاظ تحقق که رائج نیست و عموم خصوص به لحاظ صدق که رائجه کنار میذاره. عبارت مصنف رو که هیچ قرینه بر غیر رائج نداره داره حملش میکنه بر غیر رائج. اینی که این سوال پیش میاد که چرا قوشتی این کارو کرده، با اینکه اون خصوص به لحاظ تحقق رائج نیست و کلام اگر مطلق باشه باید حمله بر اون رائج باشه، چطور ایشون کلام مطلقی که مصنف داره حمله بر اون غیر رائج داره میکنه؟ علتش این است که علتش اینه که اگر حمل کند عموم خصوص رو بر عموم خصوص به لحاظ صدق، اولا معونه لازم دارد، ثانیا بحث مصنف می شود بحث منطقی. اولا معونه لازم دارد چون باید بیان کنیم که این عام است نسبت به مصادیقی، یعنی وجودش را لغیره بگیریم، در حالی که اگر عام به لحاظ تحقق باشه وجود شما لازم میکنه دیگه لغیره رو نمیاریم. خاص رو اگر بخوام به لحاظ صدق بگیریم باید بگیم این خاص است لغیره، یعنی بازم باید مصادیق رو توجه کنیم. پس در وجود اگر بخوایم تحقق رو ملاحظه کنیم میگیم این عام موجود است این خاص موجود است. اگر بخوام صدق رو ملاحظه کنیم میگیم آن موجود است لغیره، خاص موجود است لغیره، یه لغیره رو اضافه کنیم. این در وجود. در عدم اگر بخوایم خود عام رو ملاحظه کنیم یا خاص رو به لحاظ عدم، میگیم که عام نیست خاص نیست مرتفع است. اما اگر بخوایم به لحاظ صدق ملاحظه کنیم میگیم عام مرتفع است از این مصادیق، خاص مرتفع است از این مصادیق، یعنی باید مرتفعون انحوزش بکنیم. در وقتی که وجود ملاحظه میکنیم باید اون چه که براش موجود میشه زش بکنیم، در وقتی که داریم رفع ملاحظه میکنیم باید مرتفعون هم زش بکنیم، یعنی معونه لازم داره، اضافه لازم داریم. اگر خصوص به لحاظ تحقق بگیریم هیچ اضافه لازم نداریم، همون وجود یا همون عدم کافی است. اما اگر ما بخواهیم عموم خصوصی به لحاظ صدق ملاحظه کنیم، اضافه لازم داریم. وجود کافی نیست، وجود لغیره لازمه. ارتفاع لازم نیست، ارتفاع عن غیره لازمه. این لغیره و عن غیره رو باید بیاریم. خود همین یه تشلفه. برای اینکه به این تشلف گرفتار نشیم، عبارت مصنف رو هم میکنیم بر عموم خصوص به لحاظ تحقق، نه بر عموم خصوص به لحاظ صدق. این بیان اول ایشون. بیان دوم ایشون همونطور که در مقدمه عرض کردم، اگر عموم خصوص رو به لحاظ صدق بگیریم، اون وجود و عدم تبدیل میشه به ایجاب و سلب، و ایجاب و سلب مربوط میشه به قضیه، و تمام مطلب مصنف مربوط میشه به قضیه، و چون قضیه مخصوص منطقه، این مطلب میشه مخصوص منطق، در حالی که مصنف بحثش منطقی نیست، بحثش کلامیه. پس ما باید عموم خصوص رو به لحاظ صدق نگیریم، به لحاظ تحقق بگیریم. به این دو بیانی که گفته شد، یکی این که اگه به لحاظ صدق بگیریم معونه زائده لازم داریم، دوم این که اگه به لحاظ صدق بگیریم مطلب رو اختصاص به منطق میدیم. و ثالث، یعنی سبب این حملی که قوسی در اینجا انجام داده و متصل شده به این است که ثالث حمل کردن بر عموم خصوص به لحاظ تحقق به این جهت است که حمل علاما، یعنی عموم و خصوصی که به حسب صدق است، احتیاج دارد به تسلط تعویل وجود و عدم، تعویل ببریم وجود و عدم رو، تعویل ببریم وجود رو الال وجود لغیره، و تعویل ببریم عدم رو الال عدم من غیره. بله، این واضحه. ایل اثبات و سلب، یعنی وجود عدم رو باید تعبیر ببریم به اثبات و سلب. ببینید این ایل اثبات و سلب تفسیر برای الوجود لغیره و العدم من غیره. اثبات تفسیر است برای الوجود لغیره، سلب تفسیر است برای العدم من غیره. پس وقتی میگه تعبیر الوجود و العدم الى الوجود لغیره و العدم من غیره، بعد که تفسیر میکنه اینطور میشه عبارت تعبیر الوجود و العدم الى اثبات و سلب. یه مطلب که اگر حمل کنیم عموم خصوصی رو که در عبارت مصنف آمده بر عموم خصوصی به لحاظ صدق، لازمش اینه که تکلف تعویل پیدا کنیم. دوم، و تصیر المسئله من المسائل المشهورتی که علم المنطق، مسئله می شود مسئله منطقی و باید بحثش در منطق باشد، چرا نداره که در کلام بحثش. به این دو جهت قشتی هم کرده کلام مصنف رو بر عموم خصوص به لحاظ تحقق که غیر رائجه، و اون عموم خصوص به لحاظ صدق که رائجه کنار گذاشته. دوانی اشکال کرده، گفته که اما اون بیان اولتون که گفتید لازمه حمل عموم خصوص بر عموم خصوص به لحاظ صدق این است که ما وجود رو به ایجاب برگردونیم، عدم رو به سلب برگردونیم، و این تکلف داره. جواب این اشکالتون اینه که بسیاری از جاها ما وجود رو به معنی ایجاب میگیریم، عدم رو به معنی سلب میگیریم. این کار خیلی رایجیه، کار کمی نیست، یعنی کم اتفاق نیفتده، بلکه بسیاری از موارد اتفاق افتاده. بنابراین تکلفی نداره، این چون زیاد اتفاق افتاده خیلی راحت انجام میگیره. و اما این که گفتید بحث منطقی میشود، اگر این بحث رو منطقی کنید، بهتر از این است که عموم خصوص را بر غیر رایجش هم کنید. الان شما دارید متکی به یک حملی میشید که غیر رایجه، به خاطر اینکه گرفتار مسئله منطقی نشید. خب مسئله منطقی میشه چه داره تو کلامم بیاد؟ مگه آمدن مسئله منطقی تو کلام ایرادی داره؟ حمله عموم خصوص بر مورد غیر رائج این که مشکلش بیشتره از این که مسئله رو مسئله منطقی کنی. خب مسئله منطقی باشه مشکلی نداره، اگر بخواد مسئله رو بر غیر رائج هم کنید این مشکل داره. علل خصوص این که میگیم مسئله منطقی باشه اشکال نداره، علل خصوص با توجه به این مطلب که خود متکلمینم در کتب کلامیشون تصریح کردن که ما کتابمون رو چنان قرار میدهیم که محتاج به هیچ علمی نباشیم. یعنی مطالبی که در منطق لازم است، مطالب منطقی که در علم کلام لازمه، ما حواله نمیدیم به کتاب منطقی، تو کتاب خودمون میاریم. رضا میبینیم متشلمین بحث کلام و بحث منطق رو مطرح میکنن، نمیگن ما بانی منطقی، میگن منطق تو علم خودش، ولی ما شما رو به کتاب منطقی حواله نمیدیم، چون میبینیم در مسائل کلامی احتیاج به فلان مسائل منطقی داریم، اون فلان مسائل منطقی تو کلاممون میاریم تا شما محتاج نشید به جای دیگه مراجعه کنید. و در هر علمی همین کار میکنیم، فقط علم لغت و اینا رو کاری نداریم، علم لغت و ادبیات کار نداریم، چه علم لغت و ادبیات به کلام کار نداره. کلام اگه عربی نوشته بشه این ادبیات رو میخواد، فارسی نوشته بشه یا ادبیات دیگه میخواد، اونا مهم نیست. اون چیزی که مربوط به ذهن است، اون کلام مربوط به ذهن و عقله، اون چیزی که مربوط به ذهن و عقله ما سعی میکنیم که در کتاب کلام اون جمع کنیم تا شخص خواننده رو حواله به کتاب دیگر ندهیم. این قانون ما کلامه، خودشون هم تفکیک کردن به این قانون. بنابراین اگر بحث منطقی در کتاب کلام بیاد و بحثی هم باشد که کلام بهش احتیاج دارد، هیچ ایرادی نداره، خودشون بنابراین گذاشتن. اما هم کردن عموم خصوصی به لحاظ فقه را که رایج است حملش کنیم بر به لحاظ تحققی که غیر رایج، این اشکال داره. پس حملی که شما کردید اولا از آن چه که فرار کردید نیست. شما فرار کردید از این که مسئله رو منطقی کنید، حملش کردید بر غیر رایج، این حمل شما اولا از این نیست. و رده المحقق دبانی، محقق دبانی محشی شهر قسطیه، سه تا حاشیه بر سر قصی نوشته، رد کرده من حقیق دوانی رو به این که اطلاق که من داستان این سه تا حاشیه رو اولی که وارد بحث شدم گفتم، اولی که وارد این کتاب شدم گفتم، که اون نوشت خفی رد کرد، دوباره نوشت خفی رد کرد، سه بار نوشت، سه بار حاشیه زد و حاشیهش معروف شده به حاشیه قدیم، حاشیه جدید و حاشیه عجب، عجب یعنی جدید کرد، که این همه داستانش توضیح داده شد همون اولی که من بازی کتاب شدم. و رد ده المحقق و دوانی، محقق دوانی رد کرده این مطلب رو به این که اطلاق وجود و عدم بر ایجاب و سلب غیر عزیز کم نیست. بسیاری از موارد هست که وجود گفتن ایجاب اراده کردن، عدم گفتن سلب اراده کردن. این جواب اون تیچه که گفتش که ما اگر بخواهیم عموم خصوص رو به هر سر فقه بگیریم، باید وجود و عدم رو ارجاع بدیم و تعویل کنیم به اثبات سلب، که حالا میگیم نه این کار خیلی مهمی نیست، خیلی جا انجام گرفته. اما جواب اشکال دومش که میگفت لازمه این که ما عموم خصوص رو به لحاظ فقه بگیریم یا ارجاع بدیم وجود رو به سلب و عدم، لازمش اینه که مسئله منطقی بشه. جوابش میگیم و حمل کردن این مطلب مصنف بر مسئله مشهور فی المنطق اولا از این است که هم کنید مطلب مصنف رو بر غیر مسئله منطقی، که ناظرش کنید به وجود و عدم نه به سلب و ایجاب، مما یعنی غیری که لا جدوافی فایده ای درش نیست، البته نه کاملا بی فایده باشه، فایده یا تدبه ها درش نیست، یوتدبه ها یعنی لا جد و یوتدبه ها فی فایده متدبه هایی درش نیست، یعنی مسئله رو مربوط کردن به وجود عدم خیلی مفید نیست، مطلب رو مربوط کن به ایجاب و سلب تا اثرش بیشتر میشه. به لحاظ تحقق عموم خصوص داریم خیلی مفید نیست، به لحاظ صدق رو ولایت عارف البحثن ها این لایت ها رو بعد بر لایت واف هم کنید بر غیر این مسئله منطقی، که اولا لا جد واف فیه یت دوبه ها، ثانیا لایت عارف البحث انها، متعارف نیست بحث از این مسئله غیر منطقی، یعنی بحث از این که وجود و عدم با هم اگر عموم خصوص داشتن، بله دو چیز اگر در وجود با هم عموم خصوص داشتن در عدم هم با هم عموم خصوص دارند، این خیلی بحث مهمی نیست، بحث مهم اینه که یعنی متعارفی نیست، بحث متعارف اینه که اگر دو چیز در حالت ایجاب با هم عموم خصوص داشتن در حالت سلب هم با هم عموم خصوص دارند، بحث ناظر است، یعنی بحث متعارف ناظر است به ایجاب و سلب، نه ناظر است به وجود عدم. پس شما که با این شما با این حملی که کردید بحث رو از حالت متعارف بیرون آوردید، وردید به بحث غیر متعارف. این یه مطلب. مطلب دوم که خود مصنف مسائل منطقی رو کثیراً در کلام آورده، نه مصنف، بقیه متکلمین مسئله واسه قانون نشینه که مسائل منطقی رو تو کلام میارن. الا ان در مصنف تحقیق واری است که مصنف ذکر تفصیلا من المسائل المسئوله المنطقیه فی هذا الكتاب، بسیاری از مسائل توی کتاب ذکر کرده، بقیه متکلمین همین کارو کردن. پس هیچ مشکلی نداره ذکر مسائل منطق تا شما به خاطر فرار از این مسئله منطقی مرتکب یک امر غیر متعارف بشید، یعنی عموم خصوص به لحاظ ثبت رو هم کنی بر عموم خصوص به لحاظ تحقق. تا اینجا اشکال دوانی تموم شد. حالا خود مرحوم الهیتی میخواد اشکال کنه و عقول و ایزن، یعنی حرفای دوانی رو قبول دارم، ایزن و علاوه بر حرفای دوانی این اشکال میکنم که شما یک حملی رو مستقل شدید تا از یک حملی فرار کنید. حمل کردید عموم خصوص رو بر عموم خصوص به لحاظ تحقق تا از حمل وجود و عدم بر ایجاب و سلب فرار کرده باشید، چون گفتید نمیخوام وجود رو بر ایجاب و عدم رو بر سلب حمل کنم، ولی آمدید عموم خصوص رو بر تحقق حمل کردید. حمل وجود بر ایجاب و عدم بر سلب سخت‌تر از حمل عموم و خصوص بر تحقق نیست، چون اون حمل وجود بر ایجاب و عدم بر سلب رایج است، اما حمل عموم و خصوص بر تحقق رایج نیست. شما برای فرار از حمل رایج گرفتار حمل غیر رایج شدید. برای این که اون حملی که رایج است و کثیراً اتفاق افتاده در اینجا اتفاق نیفته، رفتید سراغ حملی که رایج رو به غیر رایج تبدیل کردید. و اقول ایزن اشکال دربانی، اشکال دربانی گفتش که حمل بر، بله البته به تعبیر دیگر، حمل الوجود و العدم علل ایجاب و سلب که شما دفعش کردید و ازش فرار کردید، ابعد از حمل عموم و خصوصی که ازشون ما هو به حسب صدق تبادر می کند، حمل این چنین متبادری بر ما هو به حسب تحقق چه غیر متبادر است نیست، یعنی ابعد نیست. دقت میده برای تو این حملی که شما ازش فرار کردید ابعد از اون حملی که مستقل شدید نیست. حملی که مستقل شدید چی بود؟ این بود که عموم خصوصی رو که از این دوتا، یعنی از عموم خصوص ما هو به حسب تبادر میکند، حمل کردید بر ما هو به حسب تحقق. اون حملی که ازش فرار کردید ابعد از این حملی که مرتکب شدید نیست. پس این حمل دوم رو جا داشت مرتکب، حمل اول رو جا داشت مرتکب بشید تا به این حمل دوم گرفتار نشید، چون حمل اول بعیدتر نیست. اگر بگیم قریبتر هست، اگر نگیم قریبتر هست، لااقل میگیم بعیدتر نیست. پس ارتکاب حمله اول شاید بهتر بود از ارتکاب حمله دوم، در حالی که شما حمله دوم رو مرتکب شدید و حمله اول رو مرتکب نشدید. خب این اشکالاتی است که بر قصی وارد شده و نشون میده که عموم خصوص رو در اینجا باید حمل کنیم بر عموم خصوص به لحاظ صدق، همون که ما گفتیم، نه بر به لحاظ تحقق. چنانچه قصی گفت، ان شاء الله بقیه مباحث رو بسازیم.